با اعلام ساعت 11 به وقت تهران، توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. نیروهای دولتی در سوریه حملات جبهه النصره به ادلب را دفع کردند. برندگان انتخابات اوکراین در حال مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی هستند. و احمد شهید روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را در مورد حقوق بشر ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. درگیری چند ساعته بین جبهه النصره و نیروهای دولتی سوریه روز دوشنبه در ادلب در شمال غربی این کشور دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای جبهه النصره با همراهی دیگر گروه‌های شورشی پس از حمله به چند ایست بازرسی و مقر پلیس موفق شدند چند ساختمان دولتی را در این شهر برای ساعاتی به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید نیروهای دولتی موفق شدند شورشیان را از شهر ادلب بیرون برانند. در طول جنگ داخلی سوریه کنترل شهر ادلب عمدتاً در اختیار نیروهای دولتی بوده است. مذاکرات رهبران سه حزب طرفدار غرب که در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی رسیدند روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی ادامه یافت. شمارش بیش از 70% آرا نشان از آن دارد که جناح تحت رهبری پترو پروشنکو رئیس جمهوری و جبهه تحت رهبری آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر شانه به شانه پیش می روند و هر یک موفق شدند بیش از 21% از آرا را به خود اختصاص دهند. حدود 13% از آرا نیز به حزب همیاری به رهبری شهردار لووف که طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا است اختصاص یافته است. میزان مشارکت در این انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد بیش از 53% اعلام شده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزاری موفقیت آن را تبریک گفته است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفت حملات تند محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او و ندادن ویزا برای ورودش به کشور تأثیری در کارش نخواهد داشت و او را مشوش نمی‌کند. احمد شهید بار دیگر اعدام ریحانه جباری را در روز شنبه محکوم کرد. محمد جواد لاریجانی یک شنبه شب در تلویزیون ایران احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و وی را طرفدار تروریست ها خواند. احمد شهید در گزارش تازه خود از افزایش شمار اعدام ها در ایران و محاکمه برخی فعالان حقوق اقلیت های مذهبی و قومی به اتهام محاربه و مفسد فی الارض ابراز نگرانی کرده است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان روز سه‌شنبه در دومین سفر خارجی خود به چین می رود. آقای احمدزی را در این سفر چهار روزه هیئتی از مقامهای ارشد افغانستان همراهی می کنند. رئیس جمهوری افغانستان قرار است در این سفر با مقامهای ارشد چین از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان آن کشور دیدار و توافقنامه دو جانبه امضا کند. اشرف غنی احمدزی روز جمعه در نشست پروسی استانبول شرکت می کند که دستور کار آن امسال در مورد افغانستان است و در پکن برگزار می شود. افغانستان 76 کیلومتر مرز مشترک با چین دارد و در همسایگی مسلمانان اویغور آن کشور واقع شده است. اما نخستین گزارش این بخش، رئیس مرکز آمار ایران روز دوشنبه گفت خط فرق در زمره آمار رسمی نیست. عادل آذر در این حال افزود که سازمان زیر نظارت او در زمینه ارزیابی و اعلام این شاخص هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. در همین باره مهرداد قاسمفر با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و نخست پرسیده که مسئولیت تهیه شاخص خط فرق در ایران بر عهده چه سازمانی است.
ارزیابی و اعلام خط فقر وظیفه قانونی دولت است و به همین علت برخلاف گفته ی آقای آذر رئیس مرکز آمار ایران، این شاخص در زمره آمار رسمی کشور کافی است به ماده 95 قانون برنامه 5 ساله 4 مراجعه کنیم که سالهای 1384 تا 1388 رو زیر پوشش داره. بر پایه این قانون دولت به منظور اجرای برنامه فقرزدایی باید خط فقر رو تعریف کنه، حتی کلیه خانوارهای زیر خط مطلق فقر رو حداکثر تا سال 1386 میبایست شناسایی بکند و زیر پوشش قرار بده. نه خط فقر تعریف شد، نه خانواده های زیر خط فقر شناسایی شدند. البته بعدن قانون برنامه پنجم تصویب شد، ولی برنامه پنجم ناقض برنامه چهارم نیست، بنابراین تعیین خط فقر همچنان تکلیف قانونی دولت است. البته در این که مرجع رسمی ارزیابی و اعلام خط فقر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، حق با آقای آذر هست، منتها این کار تا امروز انجام نشده، دست کم به صورت علمی و منظمه اون.
خب همین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آقای علی ربیعی روز گذشته گفته که 7 میلیون نفر در ایران دچار فقر شدید هستند. این کسانی که به گفته آقای ربیعی این فقر شدید رو دارن از نظر درآمدی چه وضعیتی دارن؟
رقمی در این زمینه اعلام نشده و این درست همون خلایی هست که در مورد بررسی فقر شدید، فقر مطلق در ایران وجود داره. ما منتظریم ببینیم که وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی چه ویژگی هایی رو در نظر گرفته برای جمعیت گرفتار فقر شدید به گفته آقای ربیعی. ایشان حتی گفته که شمار کسانی که دچار فقر شدید هستند در آینده نزدیک به 10 میلیون نفر خواهد رسید و تأکید کرده که طی 10 سال گذشته فقر شهری در ایران دائما رو به افزایش بوده به استثنای سال 86. ولی در همه این زمینه ها ما نیاز به آمار داریم که متاسفانه اعلام نشده.
خب به لحاظ بین المللی چطور؟ در واقع فقر مطلق بر پایه چه ملاک های ارزیابی میشه؟
بر پایه ملاک مورد استناد سازمان ملل متحد، فقر مطلق بر پایه نیازهای ابتدایی انسان اندازه‌گیری میشه که اصلی ترین اون دست کم 2200 کالری غذای روزانه است. رایج‌ترین رقمی که برای فقر مطلق ذکر میشه برخورداری یک فرد هست از $1.25 در روز، که البته این رقم تعدیل میشه بر پایه قدرت خرید دلار در هر کشور. $1.25 در ایران میشه حدود 120 هزار تومان در ماه، که طبعا در وضعیت ایران مفهومی نداره. هستند بعضی از سازمانهای کارگری در ایران که خط فقر رو در تهران حدود 450 هزار تومان برای هر نفر حساب میکنن. این انتظار وجود داره که وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی بعد از سالها این رقم رو اعلام بکنه، دست کم برای مشخص کردن خانوارهای نیازمند کمک.
در اینجا نوبت میرسه به شنیدن شماری از پیام‌های همراهان رادیو فردا.
آقای محمد جواد لاریجانی، من هم اگر 350 هکتار از زمین‌های مردم و دولت را بالا می‌کشیدم، بیش از شما از دولت جمهوری اسلامی حمایت می‌کردم و بیشتر به احمد شهید فحش می‌دادم.
در رابطه با این اسید پاشی ها، اگر دست عوامل خارجی هم در کار باشه هیچ فرقی برای مردم ایران نداره. 36 ساله ما دروغ شنیدیم، ریا و فریبکاری دیدیم، شما چوبان دروغگو رو هم رو سفید کردیم. بقای این رژیم غیر ایرانی فقط با دشمن تراشی بوده. این بارم یه داستان مثل همیشه داستانهایی که تکرار شده و تکرار میشه.
خواستم عرض کنم که این مسئله اسید پاشی نمیتونه به هیچ وجه از هر زاویه نگاه کنیم یه امر خصوصی باشه. امر خصوصی برای آمنه میتونست باشه، خب عاشق شده بود و فلان فلان، ولی این یکی حکایت از یک برنامه ریزی کامل داره که ترس رو و جامعه منتشر بکنن و تفلک اون جوونا.
آقای خامنه‌ای، روی سخنم با شماست. در یکی از آیات شریفه قرآن کریم آمده است: پروردگارا، کسانی که به نام تو و به نام پیامبران تو به خاطر حب به مقام و ثروت به دیگران ستم روا می‌دارند، آنها را در دنیا رسوا و در عاقبت به عقوبت خود گرفتارشون کن. که می‌بینی رسوایی‌ها هر روز بیشتر و بیشتر و حکومت 8 ساله آقای احمدی نژاد که این همه مصیبت را برای مردم ستمکشی ایران در مقام آورده نزدیکتر و نزدیکتر است. خدای شما خدای ظالم، خدای دروغ، خدای نیرنگ و فریب، دزدی و خیانت و جنایت است. خدای قاسم و جبارین است و خدای ملت ایران خدای رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک است. خدای عادل و رحمان و رحیم است. ای بی خبرانه از خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از مستند رادیویی ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم. توجه شما را به بخش دیگری از این مستند رادیویی جلب می کنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت آخر که برایش محاکمه و زندان رقم زد، چند باری به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شهر کرج احضار شده و بازجویی شده بود. حتی در دیماه سال 92 ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی او بخشی از وسایل شخصیش از جمله کیس‌های کامپیوتر و کتاب‌هایش را با خود برده بودند. در دوره احضار و مراجعه به نهادهای اطلاعاتی، بازجویان از رضا ربانی معروف به سیلاس می‌خواستند تا از اعتقاد و باور خود به مسیحیت دست بردارد و از ترویج مسیحیت دست بکشد. رضا ربانی این توصیه ها و خواسته های بازجویانش را اجابت نکرد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 با هجوم شماری از ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. بازداشت این نوکیش مسیحی با ضرب و شتم و تفتیش وسایل خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصی او همراه بود. پس از پایان بازجویی ها آقای ربانی به زندان مرکزی شهر کرج منتقل شد تا پرونده اتهاماتی او در دادگاه بررسی شود. پیش از او شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در شهر کرج بازداشت و روانه زندان شده بودند. این کشیش کلیسای خانگی در دادگاه به اتهام محاربه با خدا و فساد فی‌الارض در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت، حالان که تا پیش از این اتهام نوکیشان مسیحی تبلیغ برای دین مسیحیت بود. غیر متعارف بودن این اتهام با اعتراض آقای ربانی و 2 همپرونده‌ایش روبرو شد و از این رو در جلسه دوم دادگاه اتهامات آنها به اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام تغییر یافت. علیرضا حق‌نژاد معروف به کشیش ماتیاس و بهنام ایرانی 2 همپرونده‌ای آقای ربانی بودند که در شهر کرج گروهی با نام کلیسای ایران را راه اندازی و اداره می کردند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات رضا ربانی که به کشیش سیلاس مشهور است، او را به تحمل 6 سال زندان در تبعید به شهر بندرعباس در جنوب ایران محکوم کرد. آقای ربانی که از زمان بازداشت در زندان کرج محبوس است، با اجرایی شدن این حکم باید راهی شهری دور از محل زندگی خود و خانواده‌اش شود. در زندان مرکزی کرج علاوه بر رضا ربانی، نوکیشان مسیحی دیگری همچون عبدالرضا حق‌نژاد و بهنام ایرانی نیز دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.